بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز شنبه، آخرین روز از اولین ماه سال 1381، روز 31 فروردین که برابر است با 20 ماه آوریل 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد، با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای فرهنگ و علم و هنر خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست این بخش از برنامه، من اردوان نیکنام در کنارتان هستم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه های امروز ما را گوش کنید و این برنامه ها پسند طبعتان بیفتد. پیش از شنیدن خلاصه خبرها، این شما و این برخی از مطالب برنامه امروز. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار اعزام یک هیئت حقیقت‌یاب به اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین شده است. اسرائیل میگوید چیزی برای پنهان کردن نداریم. سنای آمریکا طرحی را برای منع صدور روادید توریستی به اتباع 7 کشور از جمله ایران تصویب کرده است. یک قاضی فدرال آمریکا گروگان‌های پیشین این کشور در ایران را از ادعای خسارت علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا منع کرده است. اما در ایران هفته گذشته دست کم 1 نفر در جریان اعتراض به طرح تقسیم استان خراسان در شهر فردوس کشته شد. یک نماینده مجلس در گفتگو با رادیو آزادی از دلایل موافقان و مخالفان این طرح تقسیم استان‌ها می‌گوید. در پی بالا گرفتن بحث بر سر نوار بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای، وکیل خانواده‌های قربانیان این قتل‌ها می‌گوید تنها زمانی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مطرح می‌شود که دو جناح رقیب سیاسی بخواهند به یکدیگر حمله کنند. باز هم در ایران رئیس کانون وکلا احیای دادسراها را برای نجات نظام قضایی ایران لازم می‌داند. در ساعت 3 برنامه امروز مجله نیویورک را ورق می‌زنیم و از تازه‌های دنیای پزشکی آگاه می‌شویم. مطالب شنیدنی فراوانی در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها بیشتر با شما بگویم. پیش از هر چیز عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
دولت اسرائیل اعلام کرد با هیئت اعزامی حقیقت‌یاب سازمان ملل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین همکاری می‌کند. حمله مسلحانه به نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان و نیز پخش اعلامیه‌های تهدیدآمیز علیه جان مردم افغانستان در 24 ساعت گذشته افزایش یافت. صدها تن دیگر از نیروهای ارتش آمریکا برای همکاری با ارتش فیلیپین در سرکوبی گروه ابو سیاف وارد فیلیپین شدند. جمهوری قزاقستان اعلام کرد برای تقویت زیرساخت ارتش خود از آمریکا کمک مالی دریافت می‌کند. برای برگزاری اجلاس سران مراکز مالی و بانکی جهان در واشنگتن، پلیس پایتخت ایالات متحده به حال آماده باش درآمد. در آستانه اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر در ترکمنستان، رئیس جمهوری ترکمنستان اعلام کرد درگیری‌های ایدئولوژیک بر سر رژیم حقوقی دریای خزر را نخواهد پذیرفت. در افغانستان در تداوم برنامه ریشه‌کن کردن کشت خشخاش توسط دولت موقت این کشور، 100 تن تریاک نابود شد. در ایران در دیدار رؤسای جمهوری ایران و چین در تهران مسائل بین المللی و روابط اقتصادی بین دو کشور مورد تبادل نظر قرار گرفت. و دبیر کل نهضت آزادی ایران دکتر ابراهیم یزدی پس از یک سال معالجه در آمریکا امروز وارد تهران شد. حکم بازداشت ابراهیم یزدی را دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صادر کرده است.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. مردان مسلح فلسطینی روز شنبه یک پلیس مرزی اسرائیلی را در نوار غزه کشتند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه جمعه خواستار اعزام هیئت حقیقتیاب به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در شهر جنین شد. اسرائیل روز شنبه تعهد کرد که در تحقیق درباره تهاجم کوبنده نیروهای آن کشور به جنین با سازمان ملل همکاری کند. سخنگوی آریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. همزمان آنچنان که علیرضا طاهری میگوید فلسطینی‌ها بار دیگر اسرائیل را به کشتار جمعی در جنین متهم کردند.
فلسطینی‌ها میگویند امیدوارند قطعنامه‌ای که شامگاه گذشته به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید و بنابر آن یک گروه حقیقت‌یاب رهسپار اردوگاه پناهجویان در شهر جنین خواهد شد، به محاکمه آریل شارون و دیگر بلند پایگان حکومت اسرائیل در دادگاه جنایی بین المللی بیانجامد. در این گیرودار ویلیام برنز دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک از اردوگاه جنین دیدار کرد، در حالی که فلسطینی های خشمگین همچنان در پی کسان و اموالشان در زیر ویرانه های مرطوب از باران در جنین گرم جستجو بودند. از دل ویرانه‌های با خاک یکسان شده در قلب اردوگاه پناهجویان در شهر جنین همچنان بوی تند جنازه‌ها به مشام می‌رسد. اسرائیل خبر هر گونه کشتار جمعی در شهر جنین را بی‌پایه می‌داند و می‌گوید نیروهایش در تهاجم به اردوگاهی که به گفته دولت آقای شارون لانه زنبور تروریست‌ها بوده است، نهایت دقت را به کار بردند تا میزان تلفات در حد اقل ممکن باشد. اما یاسر عبد ربو وزیر اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین امروز گفت قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نخستین گام در راه محاکمه آریل شارون در دادگاهی بین المللی است. آقای عبد ربو همچنین خواستار محاکمه بنیامین بن الیعزر وزیر دفاع و شاول مفاز رئیس ستاد ارتش اسرائیل شد. یکی از مسئولان بیمارستانی در شهر جنین امروز گفت تاکنون بیش از 40 جنازه از دل ویرانه های اردوگاه پناهجویان فلسطینی بیرون آورده شده است، اما این شمار تا 400 جنازه احتمالاً بالا خواهد رفت. جستجو در پی جنازه ها در حالی ادامه دارد که ارتش اسرائیل دیروز اعلام کرد که نیروهایش را کاملاً از جنین بیرون برده است و فردا یک شنبه از نابلس عقب نشینی خواهد کرد. اما سربازان اسرائیلی در رام الله مقر یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین را همچنان در محاصره خواهند داشت و از شهر بیت لحم نیز بیرون نخواهند رفت. اسرائیل میگوید در کلیسای المهد در شهر بیت لحم شماری از مردان مسلح در میان 200 تن دیگر پناه گرفتند که یا باید تبعید همیشگی را بپذیرند یا تن به محاکمه در اسرائیل بدهند. در این گیرودار اسرائیل خواستار استرداد یک فلسطینی مظنون به مشارکت در قتل رهاوام زئوی وزیر جهانگردی اسرائیل است. دولت آریل شارون امروز پیشنهاد یاسر عرفات برای محاکمه این مظنون در دادگاهی فلسطینی را یکسره مردود دانست. پرزیدنت بوش نیز دو روز پیش خواستار محاکمه همین مظنون شد، اما از محل این محاکمه یادی نکرد. آقای بوش امروز در سخنرانی رادیویی هفتگیش بار دیگر خواستار ادامه عقب نشینی ارتش اسرائیل از شهرهای فلسطینی نشین شد. اما این بار برخلاف گذشته از عبارت عقب نشینی بی تأخیر بهره نگرفت. رئیس جمهوری آمریکا که روش پرداختنش به بحران خاورمیانه هم در داخل و هم در خارج با انتقاد روبروست یادآوری کرد کولن پاول وزیر خارجه آمریکا هرچند نتوانست در خاورمیانه آتش بس برقرار کند، ولی مأموریتش با پیشرفت‌هایی همراه بود. آقای بوش افزود همه طرف‌های درگیر باید دریابند که تنها راه حل دراز مدت برای اسرائیل و فلسطین این است که در صلح و امنیت در کنار یکدیگر زندگی کنند.
علیرضا طاهری و تازه‌ترین تحولات خاورمیانه. اما شماری از قانونگذاران آمریکا اعلام کردند قصد دارند با ارائه لوایحی از اسرائیل حمایت کنند. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
در حالی که مأموریت وزیر امور خارجه آمریکا در خاورمیانه نتوانست به هدف اعلام شده، یعنی برقراری آتش بس بین اسرائیل و فلسطینیان، دست یابد و دولت بوش به دلیل حمایت از اسرائیل با انتقادهای نه تنها در کشورهای اسلامی، عربی و اروپایی، بلکه در برخی از محافل داخلی آمریکا روبرو شده است، قانونگذاران آمریکا در صدد پشتیبانی از اسرائیل برآمدند. اعضای ارشد مجلس نمایندگان گفتند قصد دارند بالغ بر 200 میلیون دلار کمک اضطراری برای اسرائیل درخواست کنند. دو عضو مجلس نیز با ارائه قطعنامه‌ای که لازم الاجرا نیست، همدردی خود را با اسرائیل ابراز داشتند. در همین حال دو سناتور لایحه‌ای پیشنهاد کردند که تحریم‌هایی را بر یاسر عرفات و سازمان آزاد بخش فلسطین برقرار می‌سازد. اسرائیل همینک سالانه 3 میلیارد دلار کمک از آمریکا دریافت می‌کند و خواهان 800 میلیون دلار دیگر شده است. قطعنامه‌ای که وسیله تام دیلی نماینده تگزاس و تام لانتوس نماینده کالیفرنیا پیشنهاد شده، ضمن انتقاد از عرفات با اسرائیل همدردی می‌کند. کنگره آمریکا در مجموع همیشه از اسرائیل طرفداری کرده است و اقدام جدید قانونگذاران تاکید بیشتری بر آن می‌گذارد. قانونگذاران طرح‌های خود را در حالی ارائه می‌دهند که رئیس جمهور آمریکا آریل شارون نخست وزیر اسرائیل را مرد صلح نامید و به گفته کارشناسان روز پنجشنبه در برابر انتقادهایی که از مأموریت کالین پاول می‌شود حالت دفاعی به خود گرفت. نیویورک تایمز می‌نویسد در زمانی که کشورهای عربی، اروپایی و سازمان ملل متحد توجه خود را بر ویرانی‌هایی که سربازان اسرائیلی در شهرک‌های فلسطینی از جمله در جنین وارد آوردن متمرکز ساخته، اظهارات آقای بوش می‌تواند این بدگمانی فلسطینیان را که آمریکا از شارون حمایت می‌کند و عملیات نظامی او را پنهانی تایید کرده است تقویت کند. با وجود این، یک مقام ارشد دولت سخنان آقای بوش را بیان حقایق نامید و گفت نباید آن را تاییدی بر ادامه اشغال شهرهای فلسطینی تبیین کرد. اما به نوشته نیویورک تایمز به نظر می رسد حتی برخی از اعضای دولت نمی دانند که آیا آقای بوش تنها واژه‌ای نادرست به کار برد یا به نوع نظری که در مزرعه خود در تگزاس ابراز داشت و اسرائیل آن را چراغ سبزی برای ادامه عملیات نظامی تلقی کرد بازگشت است. کارشناسان سیاسی در واشنگتن اظهار نظر می‌کنند که بی‌نتیجه ماندن مأموریت کالین پاول محافظه‌کاران دولت را که بسیاری از آنها در اطراف دیک چینی، معاون رئیس جمهور و دونالد رامسفیلد وزیر دفاع جمع شدند، تقویت کرده است. آنها قبلا هشدار داده بودند که از سفر کالین پاول حاصلی به دست نخواهد آمد و شارون باید اجازه یابد با تهدیدهای تروریستی مقابله کند. در میان کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان انجام تحقیقاتی در مورد شیوه رفتار و عملیات نیروهای اسرائیلی در جریان محاصره دو هفتگی اردوگاه آوارگان جنین که به وسیله سازمان ملل متحد اداره می شود شد. به نقل از دیپلمات های سازمان ملل گفته می شود که انان امیدوار است تحقیقات بتواند اختلاف نظری را که بین فلسطینیان و اسرائیلی ها در مورد نبرد در جنین وجود دارد برطرف سازد. اسرائیل میگوید نیروهای آن حداکثر 50 فلسطینی را کشتند، اما فلسطینی ها تاکید دارند که بالغ بر 500 نفر که بسیاری از آنان غیر نظامی و زنان و کودکان بودند کشته شدند. در همین حال در شورای امنیت بحث در مورد قطعنامه‌ای که آمریکا تهدید کرده است آن را وتو خواهد کرد ادامه دارد. پیشنویس این قطعنامه که کشورهای عربی ارائه دادند از جمله می‌خواهد نیروهای اسرائیلی بیدرنگ از شهرهای فلسطینی بیرون بروند و به محاصره قرارگاه یاسر عرفات در رام الله و کلیسای در بیت لحم پایان داده شود. همچنین می‌خواهد سازمان ملل متحد در مورد کشتار و ویرانی در اردوگاه جنین تحقیقاتی انجام دهد. در این حال پلیس واشنگتن برای مقابله با هر ناآرامی در تظاهرات که قرار است روز شنبه علیه اسرائیل برپا شود آماده می‌شود. چند روز پیش هزاران نفر از طرفداران اسرائیل تظاهراتی به سوی آن کشور در واشنگتن برپا کردند و انتظار می‌رود تظاهرات علیه آن نیز جمعیت زیادی از جمله اعراب، طرفداران آنها و دیگر گروه‌های مخالف اسرائیل را جلب کند.
درباره تظاهرات امروز در واشنگتن تا ساعتی دیگر گزارشی زنده خواهیم داشت از پایتخت آمریکا. اما با ادامه تشنج میان اسرائیل و فلسطینیان، مجامع و نهادهای بین المللی هر یک میکوشند راهکاری برای برون شد از این بحران ارائه دهند. ماسیمو دالما، رئیس دموکرات‌های چپ ایتالیا و نایب رئیس بین الملل سوسیالیستی که به تازگی از اسرائیل و مناطق فلسطینی دیدار کرده، در گفتگویی با رادیو آزادی شرکت کرده و به پرسش‌های احمد رفعت پاسخ داده است.
نخست وزیر سابق ایتالیا، رئیس حزب دموکرات‌های چپ و نایب رئیس بین الملل سوسیالیستی ماسیمو دالما که اخیراً از خاورمیانه و مناطق خودگردان فلسطین بازدید به عمل آورده است، در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بحران کنونی در منطقه را بسیار نگران کننده دانست و افزود که آمریکا و اتحادیه اروپا باید با فشار بر اسرائیل این کشور را وادار سازند که به مصوبه‌های سازمان ملل متحد احترام گذارده و حق مردم فلسطین مبنی بر زندگی در کشوری مستقل را به رسمیت بشناسد.
اروپا و ایالات متحده دبن، come dire, fare un po' la voce grossa. Non è pensabile che noi accettiamo.
ماسیمو دالما میگوید اروپا و ایالات متحده آمریکا باید صدای خود را بلند کرده و با قاطعیت بیشتر عمل کنند. جامعه جهانی نمیتواند سیاست در مقابل اعمال انجام شده اسرائیل را بپذیرد. دالما می‌افزاید این درست نیست که در جامعه جهانی کشوری بتواند مصوبات سازمان ملل متحد را قبول نکرده و زیر پا بگذارد و هیچ عکس‌العملی در مقابل آن انجام نگیرد. اگر ما این رفتار اسرائیل را بپذیریم، این سوال مطرح می‌شود که به سوی چه جهانی قدم برمی‌داریم؟ همزیستی دارای قوانینی است که کلی کشورها باید خود را ملزم به احترام به آن بدانند. در غیر این صورت هرج و مرج در جهان حاکم خواهد شد. دالما میگوید اروپا باید در رابطه با سیاست کنونی دولت اسرائیل از خود عکس العملی قاطع نشان دهد. تصمیم به پارلمان اروپا مبنی بر معلق کردن معاهده همکاری با اسرائیل را میتوان به گفته دالما اولین قدم در این جهت به حساب آورد.
Da diverse città gli israeliani si ritirano, ma non si ritirano da Betlemme, non si ritirano da Ramallah. Ho visto che ieri il governo israeliano ha deciso di
dar pasuch be soali dar rabete ba tasmim dowlat Israel mabni bar aghab nishini. Massimo Dalema miguyad israeli ha az barkhi sharha aghab nishini mikonand, vali kan hanuz Beitullah va Ramallah ra dar ishghal khod darand. Panjshanbe dowlat Israel tasmim gereft که حضور خود در هبرون یا الخلیل را تقویت کند. در الخلیل که 130 هزار نفر جمعیت دارد، 450 اسرائیلی 20% از شهر را از سالها پیش به اشغال خود درآورده‌اند و تحت حمایت ارتش اسرائیل در آنجا مستقر شده‌اند. دالما می‌گوید با توجه به آنچه در این ساعات در سرزمین‌های اشغالی اتفاق می‌افتد، من خود را به جای فلسطینی‌ها می‌گذارم. به آنها گفتند که اسرائیل آماده است در قبال صلح بخش از سرزمین‌های اجدادشان را پس دهد. با این وجود به گفته ماسیمو دالما حضور اسرائیلی‌ها در این سرزمین روز به روز تقویت می‌شود. از زمان انعقاد قرارداد اسلو تا کنون شمار شهرک نشینان اسرائیلی در سرزمین‌هایی که قرار بود به فلسطینی‌ها بازگردانده شود دو برابر شده است. ماسیمو دالما میگوید آنچه در هفته‌های اخیر در خاورمیانه گذشت قابل پیش‌بینی بود. برنامه انتخاباتی آریل شارون به گفته نخست وزیر سابق ایتالیا بر پایه مخالفت با طرح صلح اسلو استوار بود. دالما می‌افزاید آریل شارون به کشور مستقل فلسطین اصولاً اعتقاد ندارد. او معتقد است که فلسطینی‌ها حداکثر می‌توانند در برخی از شهرها حکومتی خودمختار و غیر مسلح در چارچوب کشور اسرائیل به وجود آورند. این طرح البته به گفته دالما برای فلسطینیان قابل قبول نیست. این چنین سیاستی به گفته نخست وزیر سابق ایتالیا هیچ گونه روزنه‌ای برای بازگشت به میز مذاکرات را باز نمی‌گذارد. دالما می‌گوید در روزهای آینده شاید آرامشی نسبی در منطقه برقرار شود، ولی کن طولانی نخواهد بود و بار دیگر ما شاهد بازگشت انسانهای انتحاری به شهرهای اسرائیلی خواهیم بود. در خاتمه نایب رئیس بین‌الملل سوسیالیستی میگوید اوضاع کنونی در خاورمیانه واقعا نگران کننده است. دلما می‌افزاید عدم موفقیت سفر کالین پاول وزیر خارجه آمریکا به منطقه و پشتیبانی کاخ سفید از سیاست‌های اسرائیل روزنه‌ای را برای نگاه خوشبینانه به آینده باز نگذارده است. دلما می‌گوید اگرچه در حال حاضر جف حاکم محلی برای بازگیری گفتگوهای صلح باقی نگذاشته است، ولیکن جامعه جهانی باید آتش بس فوری، عقب نشینی ارتش اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی، اعزام نیروهای ناظر و یا حتی نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح و شناسایی فوری اسرائیل از سوی کلیه کشورهای عربی را خواستار شود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
مجموعه گزارش‌هایی بود درباره بحران خاورمیانه. اما در افغانستان، یک مقام افغان روز شنبه گفت در شهر قندهار شبنامه‌هایی پخش شده است که والدینی را که کودکانشان را به مدرسه می‌فرستند تهدید به مرگ می‌کند. قندهار مرکز حکومت سرنگون شده طالبان به شمار می‌رود. شیرین فامیلی گزارشی دارد در این باره.
خالد پشتون، سخنگوی گل‌آقا، والی یا استاندار قندهار، پخش این برگه‌های تبلیغاتی را تلاشی برای خرابکاری در حکومت موقت افغانستان دانست. در این برگه‌ها گفته شده است پدر و مادرانی که فرزندانشان را به مدرسه می‌فرستند کشته و خانه‌هایشان به آتش کشیده خواهد شد. به گفته خالد پشتون، از چند روز پیش که نخستین نمونه از این برگ‌ها به دست آمد تا کنون چند تن بازداشت شدند. هنوز روشن نیست که دست چه کس یا کسانی در توزیع برگه‌های یاد شده در کار است، اما خالد پشتون گفت که این کار یا کار هواداران جنبش سرنگون شده طالبان است یا کار گلبدین حکمتیار، نخست وزیر پیشین افغانستان، که با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان مخالف است. دولت موقت به رهبری حامد کرزی اوائل ماه جاری میلادی صدها تن را که گفته می شود از هواداران گلبدین حکمتیارند به اتهام دسیسه چینی برای سرنگونی حکومت بازداشت کرد. سخنگوی حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار گفته های دولت موقت در این زمینه را با تأکید نادرست خوانده است. بسیاری از بازداشت شدگان آزادی خود را باز یافتند، اما شماری از آنها همچنان در زندانند. گلبدین حکمتیار 6 سال پیش به دنبال سقوط کابل و ورود نیروهای طالبان به آن شهر به ایران گریخت و پناهنده شد. اما با سقوط حکومت طالبان، دولت ایران دفاتر گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی را بست. گفته می شود که آقای حکمتیار به افغانستان بازگشته است. حکمتیار نخست وزیری دولت دوچار تفرقه ای را بر عهده داشت که 10 سال پیش با سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله، حکومت برخوردار از پشتیبانی مسکو، در کابل به قدرت رسید. در سراسر دوران کوتاه نخست وزیری گلبدین حکمتیار، نیروهای حزب اسلامی به رهبری او پی در پی کابل را زیر آتش راکت می گرفتند و با نیروهای هوادار برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری افغانستان، در زد و خورد بودند. اوائل ماه جاری میلادی، ارتش آمریکا در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل از توزیع برگه‌هایی خبر دادند که در آنها تا 100,000 دلار برای اسیر کردن هر یک از اتباع غربی و 500,000 دلار برای کشتن هر تبعه غربی در افغانستان وعده پاداش داده شده است. مسئولان نظامی آمریکا هواداران طالبان و شبکه القاعده را مسئول توزیع این برگه‌ها می‌دانند. در ماه گذشته میلادی نیز در اردوگاه‌های پناهجویان افغان در پاکستان برگه‌هایی توزیع شد که بر آنها نوشته بودند دولت موقت افغانستان به ریاست حامد کرزی خائن به اسلام است و هر کس دوشادوش آمریکایی‌ها به جنگت سرانجام روزی دچار عواقب این همکاری خواهد شد. رادیوی دولتی قندهار و رادیویی که از پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه قندهار به زبان پشتو برنامه پخش می کند، از مردم خواستند که برگه های توزیع شده را نادیده بگیرند. گوینده رادیو قندهار خطاب به مردم گفت: نگران نباشید، دولت و نیروهای امنیتی افغانستان از شما پاسداری می کنند. هیچ کس نمی تواند به شما آسیبی بزند.
گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در بازگشت از مسکو از الحاق قریب الوقوع روسیه به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خبر داده است. گزارشی از احمد رفعت.
روز 28 ماه می آینده در شهر روم رسماً روسیه نیز به پیمان آتلانتیک یا ناتو خواهد پیوست. نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی که اخیراً از مسکو بازدید به عمل آورده است، ضمن اعلام این خبر افزود با پیوستن روسیه به ناتو عملاً میتوان گفت که دوران جنگ سرد به پایان رسیده است. سیلویو برلوسکونی افزود امیدوارم که در آینده بسیار نزدیک روسیه به اتحادیه اروپا نیز بپیوندد. در پاسخ به اظهارات رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپایی که به نگرانی برخی از کشورهای عضو در پیوستن روسیه به اتحادیه اروپا اشاره کرده بود، سیلویو برلوسکونی اظهار امیدواری کرد که سیستم‌های انتخاباتی ارگان‌های اروپایی آنچنان تغییر پیدا کنند تا عضویت روسیه تعادل‌های کنونی را به هم نریزد. نخست وزیر ایتالیا افسود به عنوان مثال میتوان برای تعیین تعداد نمایندگان هر کشور در پارلمان اروپا علاوه بر جمعیت ضریب درآمد سرانه را نیز مورد نظر قرار داد. مذاکرات ناتو و روسیه در سال 1997 میلادی در پاریس با امضای توافقنامه مبنی بر همکاری در جهت ایجاد ثبات و امنیت در جهان آغاز شده بود. پیمان آتلانتیک 4 آوریل سال 1946 میلادی در واشنگتن پایگذاری شد و هدف اصلی آن ایجاد اتحادی نظامی بین کشورهای غربی جهت مقابله با اتحاد شوروی و بلوک شرق بود. آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، بلژیک، هلند، لوکسامبورگ، نروژ، دانمارک، آیسلند، پرتغال و ایتالیا 12 کشور پایگذار این پیمان هستند. در سالهای بعد کشورهای دیگری چون یونان، ترکیه، آلمان و اسپانیا و در سالهای اخیر جمهوری چک، لهستان و مجارستان نیز به این پیمان پیوستند. جورج رابرتسون، دبیر کل کنونی پیمان آتلانتیک، در رابطه با پیوستن روسیه به این ائتلاف اظهار داشت در سالهای اخیر اهداف ناتو تغییر پیدا کرده است و مبارزه با تروریسم و تلاش در تأمین صلح و ثبات و امنیت در جهان در دستور کار این نهاد قرار گرفته است. به گفته رابرتسون، پیوستن کشور بزرگ و مهمی چون روسیه گام مهمی است در جهت دستیابی به اهداف این پیمان که در 2003 به مرحله جدیدی قدم گذاشته است. در اجلاسی فوق‌العاده شورای پیمان آتلانتیک که 28 ماه می آینده در پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد، رهبران کلی کشورهای عضو حضور پیدا خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا جورج والتر بوش که از 23 تا 26 ماه می از مسکو بازدید به عمل خواهد آورد، همراه ولادیمیر پوتین همتای روسش به روم سفر خواهد کرد. خبر پیوستن روسیه به پیمان ناتو در منطقه بالکان، دریای بالتیک و همچنین در خاورمیانه و آسیای مرکزی نگرانی بسیاری از کشورها را برانگیخته است. به گفته رابرت پاپیز، مورخ آمریکایی، حضور روسیه در ناتو عملاً توازن قوا و تعادل‌های کنونی در این مناطق را به نفع غرب تغییر خواهد داد. پاپیز در مصاحبه خود با روزنامه کوریر دلاسرای ایتالیا می‌افزاید گسترش پیمان آتلانتیک از نقش کشورهایی چون ایران و عراق که خودسرانه عمل می‌کنند و با سیاست‌های نظامی خود تهدیدی برای کشورهای همسایه و ثبات منطقه‌ای و جهانی به حساب می‌آیند کاسته خواهد شد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
تا دقایقی دیگر و پس از شنیدن مشروع خبرها از رادیو آزادی. وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای می‌گوید این پرونده به ابزاری برای حمله جناح‌های رقیب به یکدیگر بدل شده است. یک نماینده مجلس به ما از طرح تقسیم استان خراسان می‌گوید. تحقیق درگیری بر سر آن در شهر فردوس یک کشته به جا گذاشت. رئیس کانون وکلای ایران احیای دادسراها را برای نجات نظام قضایی کشور ضروری می‌داند. و گزارش‌ها و مطالب شنیدنی دیگر درباره ایران. اما اکنون بهمن باستانی و مشروع خبرها از رادیو آزادی.
خبرهای این ساعت را از افغانستان آغاز می‌کنیم. حمله چند مرد مسلح به سربازان فرانسوی حافظ صلح در کابل یک سرباز فرانسوی را زخمی کرد. مهاجمان پس از این اقدام متواری شدند. در هفته‌های گذشته نیروهای بین‌المللی حافظ امنیت و صلح در افغانستان بارها هدف حملات مسلحانه سبک و نیمه سنگین از جمله راکت قرار گرفتند. همزمان خبرها از شرق و جنوب افغانستان حاکی است که پخش اعلامیه‌های تهدیدآمیز علیه جان مردم عادی افزایش یافته است. در قندهار که محل اصلی استقرار حکومت طالبان بوده است، اعلامیه‌هایی به طور وسیع پخش شده مبنی بر اینکه والدین کودکانی که به مدرسه فرستاده می‌شوند کشته خواهند شد. مسئولان امنیتی محلی در قندهار می‌گویند صادرکنندگان این اعلامیه‌ها که پخش آنها به ویژه در چند روز گذشته صورت گرفته، با هدف ایجاد وحشت در مردم قصد برهم زدن ثبات افغانستان را دارند. خالد پشتون سخنگوی گل‌آقا فرماندار قندهار، گلبدین حکمتیار را مسئول صدور و پخش این تهدیدهای عمومی اعلام کرد. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان که با قدرت گرفتن طالبان در کابل به ایران گریخت و در تبعید در ایران به سر می‌برد، با حمله نظامی آمریکا علیه طالبان اعلام کرد حاضر است دوشادوش طالبان علیه آمریکا بجنگد. گلبدین حکمتیار کمتر از دو ماه پیش از ایران اخراج شد و گفته می شود که در نقطه نامعلومی در افغانستان به سر می برد. صدها نفر دیگر از نیروهای ارتش آمریکا وارد فیلیپین شدند. مأموریت این نیروها همکاری با نیروهای ارتش فیلیپین در سرکوبی گروه اسلامی ابو سیاف است. دولت آمریکا در ادامه برنامه جنگ با تروریسم اعلام کرد گروه ابو سیاف همدست سازمان القاعده اسامه بن لادن و مرتبط با آن است و به دنبال آن صدها تن از نیروهای ضبطه ارتش خود را به جنوب فیلیپین اعزام کرد. نیروهای کمکی ارتش آمریکا امروز مستقیما در جزیره بازیلان در جنوب فیلیپین از مراکز اصلی استقرار و فعالیت گروه اسلامی ابو سیاف پیاده شدند. گلوریا آرویو رئیس جمهوری فیلیپین با اعزام نیروهای کمکی آمریکا به فیلیپین اعلام مخالفت کرده است. در آستانه اجلاس سران و مدیران مراکز بانکی و مالی جهان در واشنگتن، پلیس پایتخت ایالات متحده به حال آماده باش درآمد. گرد همایی وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های جهانی در اجلاس بهاره بانک جهانی و سازمان بین‌المللی پول در واشنگتن، سه موضوع اصلی امروز جهان را که باعث افزایش قیمت نفت و کاهش روند رونق سرمایه‌داری شده است، مورد بحث قرار می‌دهد. جنگ ائتلاف ضد تروریسم، رهبری آمریکا در افغانستان، بحران خاورمیانه و بحران سیاسی هفته گذشته در ونزوئلا. وزیران اقتصادی هفت کشور بزرگ صنعتی جهان نیز در اجلاسی مستقل در واشنگتن چشمانداز قیمت نفت را مورد بررسی قرار می‌دهند. از ساعت‌ها پیش از برگزاری این اجلاس دو روزه که از امروز برگزار می‌شود، تظاهرات اعتراضی علیه جهانی شدن در خیابان‌های منتهی به محل برگزاری اجلاس آغاز شده، اما پلیس واشنگتن می‌گوید انتظار نمی‌رود که این تظاهرات سمت خشونت بگیرد. در ایران در دیدار رؤسای جمهوری چین و ایران در تهران مسائل بین‌المللی و روابط اقتصادی دو کشور مورد مذاکره قرار گرفت. جیانگ زمین نخستین رئیس جمهوری چین است که در طول حیات جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است. محمد خاتمی در این دیدار خواستار تحکیم مناسبات تهران پکن در کلیه زمینه‌ها شد، زیرا به گفته او همکاری جمهوری اسلامی ایران و چین موجب ارتقاء جایگاه قاره آسیا در جهان می‌شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با محکوم کردن آنچه حمایت‌های یک جانبه آمریکا از اسرائیل در مسئله بحران خاورمیانه خواند، از رئیس جمهوری چین خواست تا به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل نقش بارزی در متوقف کردن اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان داشته باشد. جیانگ زمین رئیس جمهوری چین نیز ضمن ابراز خرسندی از حجم بالای مبادلات اقتصادی ایران و چین در زمینه‌های انرژی، ذوب فلزات و کشتیرانی از موضع دولت جمهوری اسلامی در مسائل بین‌المللی اعلام حمایت کرد. دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران پس از یک سال معالجه در آمریکا بامداد امروز وارد تهران شد. در اواخر سال 79 خورشیدی در جریان بازداشت ده‌ها تن از اعضای نهضت آزادی ایران و چهره‌های دانشگاهی ملی مذهبی ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم بازداشت غیابی دکتر ابراهیم یزدی را نیز صادر کرد. اتهام دبیرکل نهضت آزادی ایران اقدام علیه امنیت کشور و تلاش برای براندازی است. روز پنجشنبه گذشته وکیل مدافع ابراهیم یزدی در تهران اعلام کرد دبیر کل نهضت آزادی ایران به ایران باز می‌گردد و خود را به مراجع ذی‌سلاح معرفی می‌کند. وکیل دکتر یزدی افسود با توجه به اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور نهضت آزادی ایران را غیر قانونی ندانسته است، بنابراین بازداشت ابراهیم یزدی نمیتواند توجیه قانونی داشته باشد. دکتر ابراهیم یزدی پس از عزیمت به ایران در گفتگوی با یکی از رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گفت نهضت آزادی ایران اصلاح طلب است و می‌خواهد در چهارچوب همین نظام این اصلاحات را صورت دهد. به گفته آقای یزدی زمینه‌های عینی برای رسیدن به وفاق ملی در ایران وجود دارد. دکتر ابراهیم یزدی اولین وزیر خارجه دولت جمهوری اسلامی اکنون 70 ساله است. و زلزله با قدرت 5.1 ریشتر قزوین را لرزاند. این پنجمین و قوی ترین زلزله است که طی یک هفته گذشته نقاط گوناگون ایران را لرزانده است. یک کارشناس زلزله در تهران امروز به خبرنگار خبرگزاری رویتر گفت باید انتظار داشت که هر 10 سال یک بار زلزله قوی فاجعه ای در ایران به بار آورد. در سال 90 میلادی زلزله با قدرت 7.1 ریشتر استانهای زنجان و گیلان را تکان داد و جان 10,000 نفر را گرفت. مسئولان دولتی ایران اعلام کردند زلزله امروز قزوین تلفاتی نداشته است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. روز جمعه، روز تعطیل مجلس، خبرگزاری دانشجویان ایران در گفتگوهای پیاپی دیدگاه‌های شماری از نمایندگان معروف‌تر دو جناح مجلس را درباره ماهیت سی‌دی ویدیویی بازجویی از متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و چگونگی راه یافتن این سی‌دی به خارج از ایران بازتاب داد. آنچه در این نظرخواهی‌ها در کانون پرسش‌ها و پاسخ‌ها بود، محدود به ماهیت سیدی یاد شده و عاملان انشای آن می شد. نه پرسش هایی که خانواده های قربانیان این قتل ها درباره محتوای خود پرونده و کمبودهای آن مطرح کردند. زمستان گذشته پخش سیدی یاد شده از سوی اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا از جمله به این دلیل بحث‌انگیز شد که بازجویان را در حال بدرفتاری، ضرب و شتم و هتک حرمت متهمان نشان می‌داد. متهمانی که تا پیش از آن خود از اعضای وزارت اطلاعات، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی یا خیشاوندان آنها بودند. در آن زمان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح واقعیت داشتن محتوای این نوار را رد نکرد، اما گفت این نوار گزینشی است از 300 ساعت نوار بازجویی زیر نظر محمد خاتمی رئیس جمهوری. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی گفتگویی دارد در این باره با دکتر ناصر زرافشان، وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای.
آقای دکتر ناصر زرافشان، هم چهره‌های شاخص اصلاح‌گرا و هم چهره‌های جناح راست به مسئله نحوه خروج سی‌دی بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای یا اینکه کی خارجش کرده و واقعی بودن اون و مسائل دیگه در خبرگزاری دانشجویان ایران پرداختن، مصاحبه‌هاشون بازتاب پیدا کرده تو اونجا امروز. نظر شما به عنوان وکیل بازماندگان قتل‌های زنجیره‌ای درباره بحث دو جناح درباره این ابعاد پرونده چی هست؟
متاسفانه ما در وضعیتی قرار گرفتیم تو این کشور که حتما باید اختلافاتی به وجود بیاد، حتما باید از ناحیه یک جناح نسبت به یک جناح دیگر تعرضی صورت بگیره تا اون وقت بسیاری از مسائل حیاتی که طرحش و جوابگویی بهش اهمیت داره و اهمیت ملی داره مطرح بشه. در حالت عادی اینا مطرح نمیشه. این قابل تأمل است که با وجودی که مدت قابل توجهی از انتشار این سی دی ها در خارج و داخل کشور گذشته، چرا تا حالا کسی بهش فکر نکرده؟ علارغم اصرار و فشار و شدت و پیگیری که قوه قضاییه در تعقیب و آزار کسانی دارد که پرونده رو برای افشای حقایق، برای روشن شدن واقعیت ها پیگیری می کردن، چرا در این زمینه ها اقدامی نکرده؟ اما در خصوص اصل قضیه سوالات متعدده. آیا این فیلم صحت داره؟ با توجه به اظهارات مسئولین سازمان قضایی نیروهای مسلح دایر بر این که این فیلم 12 ساعت است و فقط 3 ساعتش گزینشی منتشر شده، میتوان نتیجه گرفت تلویحا که پس این فیلم صحت داره. آیا اظهارات متهمین در این فیلم صحت داره یا خیر؟ آیا مسائلی که متهمین اعلام کرده اند واقعیت دارد یا نه؟ و اگر دارد چرا پیگیری نشده؟ اینها مهمتر و مقدم است بر سؤال سوم که آیا نحوه خروج این فیلم از کشور چه بوده؟ مسلماً اگر آنچه که متهمین در این فیلم ها اظهار کرده باشند صحت داشته باشه، پرداختن به اصل این جنایات مهمتره تا پرداختن به این که این فیلم به واسطه چه کسی از کشور خارج شده.
تحلیل شما از این که الان این بحث درباره این جنبه از پرونده مورد بحث قرار گرفته تا خود قتلای زنجیره‌ای و اون مسائلی که شما عنوان میکردید چی هست؟
من گمان میکنم که مسائل دیگه‌ای پشت صحنه هست و در واقع نوعی گروکشی است. عرض کردم این مطلب جای تأمل دارد که چرا هرگاه از ناحیه یکی از جناح‌های سیاسی مزاحمت‌هایی و تعرضی علیه جناح دیگر فراهم می‌شود، این مسائل آشکار و پیگیری میشه. اگر این مسائل قابل پیگیری است، اگر اهمیت داره از لحاظ امنیت ملی این کشور، بایستی همواره تا رسیدن به نتیجه کسانی که مسئولیت دارن اونها را پیگیری بکنن. اما مشاهده این هستیم که به طور فصلی و موسمی اتفاقات دیگری باید بیفته تا یک کسانی به فکر این بیفتن که چرا این سیدی ها خارج شده، به وسیله چه کسانی خارج شده، اساسا مندرجاتش واقعیت دارد یا نه و مسائلی از این قبیل. در هر صورت من این رو تابع تحولات فصلی و موسمی سیاسی میبینم. مهمتر از این که چه کسی راجع به یک جنایت صحبت میکنه، چه کسی اون جنایت رو افشا میکنه، این هست که آیا نفس اون جنایت اتفاق افتاده یا نه، واقعیت دارد یا خیر. ظاهرا قرار نیست تو این کشور اصل ماجرا تعقیب بشه که واقعیت داره یا نداره و اگر واقعیت داره گناهکار مجازات بشه. صورت مسئله تغییر کرده و به این صورت در آمده است که چه کسی مثلا افشا میکنه. گویا فقط افشای جنایات سر، افشای جنایات گناهه، افشای جنایات جرمه، خود جنایت جرم نیست. این نتیجه گیری است که از این دعواهای فصلی و موسمی ظاهرا عاید آدم میشه.
دکتر ناصر زرافشان، وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی.
شماره تلفن ما 20-42-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 20-42-02-21-12-26-10
پیکر هادی احمدی 21 ساله که در جریان درگیری‌های شهر فردوس کشته شده بود، صبح جمعه با حضور جمعی از مردم این شهرستان در روستای مهرانکوش به خاک سپرده شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از خانواده آقای احمدی میگوید وی روز چهارشنبه در ناآرامی‌های فردوس بر اثر اصابت 2 گلوله ساچمه‌ای جان باخته است. آنچه این ناآرامی‌ها را برانگیخت تصویب لایحه تقسیم استان خراسان به 3 استان شمالی، رضوی و جنوبی بود. دکتر رضا یوسفیانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیشتر گفته بود که این کمیسیون پس از بررسی به این نتیجه رسیده است که تقسیم استان خراسان ضروری است. موافقان این لایحه معتقدند در سهم‌بندی بودجه ملی مساحت و جمعیت استان در نظر گرفته نمی شود و مردم خراسان بخشی از حق خود را به این ترتیب از دست می دهند. در حالی که نمایندگان و کارشناسان مخالف میگویند مشکل بودجه را به روش‌های دیگر باید حل کرد و تقسیم شدن کشور مسائل دیگری چون معضلات اداری و گسترش دیوان سالاری را در پی می‌آورد. همکارم ماه منیر رحیمی در این باره گفتگویی دارد با جواد اطاعت، نماینده مجلس شورای اسلامی.
در تقسیمات کشوری عوامل متعددی میتواند دخیل باشد، مثل وسعت و مساحت، جمعیت، موقعیت جغرافیایی، کشاورزی، صنعتی و امکانات شهری. علاوه بر این، دلایل سیاسی و انگیزه های امنیتی نیز در نامیده شدن یک بخش از کشور به استان یا شهر یا غیر آن مؤثر است. تعداد استانهای ایران طی 60 سال گذشته از 10 استان به 28 استان رسیده، در حالی که خراسان 1/6 مساحت و 1/10 جمعیت ایران را دارد، به همان شکل باقی است، ولی شهرهای کوچکتری مثل قم استان شده اند. سبب مخالفت ناراضیان تقسیم خراسان را از جواد اطاعت، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پرسیدم.
در طول تاریخ ایران دائما شهرستان‌ها در سایر بخش شدن بودن، بخش ها در سایر شهرستان شدن و شهرستان ها در سایر استان شدن و این فرایند فرایندی که تمامی نداره و همکنون 43 مرکز جمعیتی درخواست استان شدن رو دارن. این روند باعث حجیم تر شدن دولت، متمرکز شدن کارها، متورم شدن دولت و نهایتاً تضعیف اقتدار دولت و مشکلات محروم و گرفتاری هایی میشه که توسعه کشور رو با مشکل مواجه میکنن، چون هرچه به بروکراسی کشور افزوده بشه با همون نسبت دولت حجیم‌تر میشه و ناکارآتر. این چیزی که الان در مورد خراسان مطرح هست ادامه همه روندی که به اون اشاره کردم. علی‌ای‌حال چون مجلس تصویب کرده، دولت هم بر اساس اون، بر اساس خواست مجلس لایحه رو به مجلس برده، منتها اختلاف نظرها زیاده. کارشناسان هستند، کسانی که صاحب نظر هستند در امر اداره و مدیریت کشور، معتقدند که تقسیم خراسان به شکلی کمی به صلاح کشور نیست، چون به هر حال استان پهناور خراسان از یک هویت یکپارچه فرهنگی تاریخی برخوردار، اگر ما تقسیم بکنیم اون هویت منسجمش رو چند پاره میکنیم و مشکلات عیلی که در مساوات فرصد طرحش نیست.
اما موافقان این لایحه معتقدند که در سهم بندی بودجه ملی مساحت و جمعیت استان در نظر گرفته نمیشه و مردم خراسان بخشی از حق خود رو به این ترتیب از دست میدن.
ببینید، بحث بودجه به طور کلی نباید دخالتی در نظام تقسیماتی داشته باشه، یعنی نباید به اینجوری باشه که هر جا مثلا بخش بود، شهرستان بود، بودجه بیشتری پیدا کنه. شنیدم آموز پرورش کار خود رو انجام داده، ملاک تقسیم و توزیع بودجه را تعداد دانش آموز در نظر گرفته، یه کاری به واحدهای تقسیماتیش نداره. ما باید به سمتی بریم در خصوص بودجه که این مسائل اینچنینی درش مداخله نداشته باشه، کمتر مداخله کنه. البته به اون شکلی هم که موافقان مطرح میکنن نیست، یعنی اگر غیر از این بود میبایست مثلا بودجه استان خراسان با اون پهناوری مثلا با استان کرمانشاه برابری بکنه، در حالی که این گونه نیست. همکنون استان خراسان به لحاظ جذب اعتبارات بودجه در بودجه سال 81 مقام دوم کشور رو کسب کرده و این بیانگر این هست که بودجه بر اساس وسعت، جمعیت، میزان محرومیت شاخص بندی میشه و توزیع میشه. اگر هم ایراداتی داره باید ایرادات بودجه رو برطرف کرد.
آقای اطاعت، شما و دیگر مخالفان این لایحه هم از نمایندگان و کارشناسان چه راه حلی پیشنهاد میکنین؟
کشور ما به جای این که بخواد به لحاظ کمی تقسیم بشه، یعنی تعداد دهستانها، بخشها، شهرستانها و استانها افزایش پیدا کنه، ما باید به لحاظ کیفی تقسیمات رو انجام بدیم. به لحاظ کیفی ممکنه حتی برخی استانها تجمیع بشن، منطقه اختیارات افزایش پیدا کنه. به مرور که اختیارات استانها، استانداران افزایش پیدا میکنه، بار دولت مرکزی کاهش پیدا میکنه. وقتی که مسئولیت ها کمتر بشه، شرح وظایف دولت کاهش پیدا کنه، طبیعتا دولت کاراتر، موفقتر و مختبرتر عمل خواهد کرد. منطقه در شرایط فعلی که کشور به شیوه متمرکز که در واقع عقب مانده ترین نوع بوروکراسی در دنیا اداره بشه، طبیعتا فرصت و فراغت اندیشیدن از مدیران سلب میشه و دولتی حجم و متفاوت وجود میاد که کارهای لازم رو نداره.
برای منظورایی که شما اشاره میکنین عملاً چه قدمی برداشته شده؟
خوشبختانه در لایحه دوم بودجه بحث طرح جامع تقسیمات کشوری توسط به تصویب رسیده و وزارت کشور از اواخر سال 76 این وظیفه را در دستور کار خودش قرار داد و طرح جامع تقسیمات کشوری که مبتنی بر افزایش اختیارات یا به تعبیری تقسیم به شیوه یک کیفی مطرح بوده کار شده روش پای 4 سال محققین، پژوهشگران، دانشگاهیان و کارشناسان وزارت کشور رو این طرح کار کردن.
پرسش بعدی من اینه که چرا شهری مثل قم بدون اون که دست کم از امکانات دیگر شهرهای ایران برخوردار باشه رسما استان خونده شده؟
بسیاری از استانهای ما که الان استان شدن با نظرات کارشناسی نبوده، فشارهای سیاسی و خدمت رو عرض کنم مسائل عدیده‌ای نقش آفرین شده تا برخی جاها تبدیل به استان شدن. قم و خیلی از استانهای دیگه ما که استان شدن مبتنی بر نظرات کارشناسی نبوده و خیلی ها که فکر میکردن اگر مثلا مرکز شهرستانشون تبدیل به استان بشه توسعه پیدا میکنن، امروز و این اتفاق افتاده و استان شدن ولی توسعه پیدا نکردن، امروز به این قضیه واقع شدن که استان شدن مبنا و ملاکی برای توسعه پیدا کردن نیست لزوما.
جواد اطاعت نماینده مجلس شورای اسلامی به پرسش های ماه منیر رحیمی پاسخ میداد. شنونده رادیو آزادی هستید. بهمن کشاورز رئیس کانون وکلای ایران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا بازگشت به نظام کیفری مبتنی بر وجود دادسرا را لازم دانسته است. در همین حال علی اسفندیاری وکیل دادگستری در گفتگو با همین خبرگزاری میگوید مشکل دستگاه قضایی حتی با احیای دادسراها حل نمی شود، زیرا به گفته وی در زمان وجود دادسراها نیز نقصهایی وجود داشت. این بحث‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که اکثریت نمایندگان مجلس به خصوص اصلاح‌گرایان خواستار احیای دادسرا هستند، در حالی که شورای نگهبان به جزئیاتی از این پیشنهاد ایراد دارد. در این باره امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی دارد با محمد سیفزاده وکیل و حقوقدان در تهران.
آقای محمد سیفزاده، رئیس کانون وکلای ایران آقای بهمن کشاورز مطرح کردند که امیدوارن که فضایی ایجاد بشه که دو مرتبه نظام دادگستری ایران برگرده به سمت احیای دادسراها به جای دادگاه‌های عام. از طرف دیگه یکی از وکلا اظهار نظر کرده که حتی با این کار هم مسائل و مشکلات دستگاه قضا در ایران حل نمیشه. نظر شما در مورد این مسئله احیای دادسراها به عنوان یک حقوقدان چیه؟
احیای دادسراها طرقی است برای بازسازی دادگستری به اصطلاح آقای شاهرودی ویران شده. اون وکیل محترم و همکار محترم درست فرمودن که با اعاده دادسرا هم مشکلات قوه قضایی حل نخواهد شد، چون شرایطی که دادگاه ها رو به این روز نشانده با اعاده دادسراها مرتفع نخواهد گشت. بنابراین من هم اعتقاد دارم که گرچه اعاده دادسراها امری حتمی، لازم و ضروری و هر روزی که از آن سپری میشه ضرر و خسارات جبران ناپذیری بر ملت ایران وارد میشه، محاذا اعتقاد دارم که با اعاده دادسراها وضعیت قوه قضاییه سامان نخواهد کرد.
ولی دلیل این که گفته میشد که دادسراها باید به دادگاه‌های عام تبدیل بشن این بود که قوه قضاییه یه مقداری حجم کارش زیاده و سر اوضاع شلوغه. آیا این برطرف نکرده موضوع شلوغی قوه قضاییه و تعداد زیاد پرونده ها رو برای قضات؟
نه تنها حل نکرد، بلکه معمولا پرونده ها در مرحله دادسرا توسط دادیارها و دادستانها و بازپرسهای متخصص عموما نزدیک به 60-70% اونها مورد بررسی قرار می گرفت و یا مخدومه اعلام می شد و به هر حال پرونده کامل تکمیل معمولا بدون نقص به دادگاه ها فرستاده می شد. این بود که کار دادگاه ها بسیار کم بود، ولی با اینکه علل ورود پرونده رو ببرن پلوی قاضی، نه تنها این کار به سامان نگرفت بلکه از کیفیت قضا هم کاسته شد.
و الان که خب شما وکلا به طور کلی راغب هستین که نظام برگرده به سوی احیای دادسراها و این مثلا در مجلس شورای اسلامی مطرحه و کار کارشناسی هم روش شده، چه چیزهایی مانع این هست که نظام قضا دو مرتبه به اون سمت بره؟
از کنم که مهمترین مانع شورای نگهبان هست که سعی میکنه با آوردن دلایل غیر قانونی جلوی این کار رو سد کنه. به لحاظ این که وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی مشخص هست، فقط شورای نگهبان حق دارد بگوید که این مغایر با قانون اساسی هست و شرع یا نیست و تکلیف دیگه ای نداره، ولی متاسفانه ایرادهای زیادی که به این لایحه گرفته شده، به این مصوبه گرفته شده، یکی از اون جمله هست که شما نگفتید که عرض کنم خدمتون که دادگاه های ویژه روحانیت چه جایگاهی در این قانون داره. به حال اینکه این احتیاج به گفتن نداشت، با برابر اصول 159 و 172 قانون اساسی دادگاه هامون به دو دسته تقسیم می شد، دادگاه های عمومی، دادگستری و دادگاه های خاص که خاص نظامی. بنابراین با این توصیف دادگاه های ویژه روحانیت و دادگاه های انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی و قانونی بودند، ولی اینها میخواستند که این رو برخلاف قانون اساسی جنبه رسمی بهش بدن، گرچه نه قانونی، چنین استدلالی کردند و این لایحه که به نفع تمام ملت ایران هست جلوش سد کرد.
نظر به اینکه تاییدیه شورای نگهبان برای پیشبرد به سوی احیای دادسراها لازمه و این کار ممکنه که به مجمع تشخیص مصلحت نظام برسه، در چه صورت با این موانعی که وجود داره ممکنه که این تصویب بشه؟
عید دادسراها، عید سیستم فعلی، به صورتی است که یک کسی، حتی مدافعان اولیه قانون دادگاه‌های عام هم دیگر حداقل به علن از این قانون دفاع نمی‌کنن. بنابراین برگشتن این حتمی است. اما به نظرم میاد شورای نگهبان سعی میکنه که تو این راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو برخلاف قانون مکلف بکنه به این که دادگاه های ویژه روحانیت و این سیستم های غیر قانونی هم در این قانون تکلیفشون مشخص بشه.
پس به نظر شما به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده خواهد شد این اختلاف مجلس با شورای نگهبان؟
امکان این که به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود زیاد هست، ولی من اعتقاد دارم که حالا اگر ایراداتی که مجدداً شورای نگهبان گرفت و به مجلس اعاده کرد، مجلس شورای اسلامی نباید مانند هیئت منصفه و اون قانون مطبوعات عمل کنه، باید محکم و موازی قانونی خودش به ایستشن مجلس شورای اسلامی عجل اون از آن هست که در مقابل نظرات شورای نگهبان ایستادگی نکنه. موضع اون از لحاظ قانونی حق هست، باید به ایستان و واقعا کار را بگذارن در منظر عام و حقوقدانها. حتی اگر این طرح هم رد بشه، ارزش شورای اسلامی از بین نخواهد رفت. در این صورت
محمد سیف‌زاده و احیای دادسراها در ایران.